کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس در هر کجای این کره خاکی صدای من رو میشنوید. امروز 23 فوریه مصادف هستش با 4 اسفند 1398 با برنامه های مختلف در خدمت شما گرامیان هستیم. در ابتدای برنامه باید خودم رو معرفی کنم. حالا کم و کم معرف حضورتون هستم. من رضا امیری هستم. امروز متاسفانه خانم عرفانی در خدمتشون نیستیم، ولی دوست عزیزمون آقای سنمرات هم هستن که در بخش دوم برنامه در خدمت ایشون هستیم و بنا داریم تا برنامه تحلیلی رو در رابطه با معضلات ایران و مشکلات سیاسی ایران داشته باشیم. در ابتدا یک موسیقی رو پخش میکنم خدمت شما گرامیان و بعد از اون گفتگوی رو خواهیم داشت با یکی از روزنامه نگاران که در داخل کشور هستش در رابطه با مسئله یا بهتر بگم بیماری کرونا. ابتدا موسیقی رو با هم دیگه میشنویم، بعد از اون در خدمت شما عزیزان هستیم.
چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی، انشین که خوش آمدی رویای من، این تو این جان من شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من، در پی چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چشمت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه، گل عشقم را چی دیدانه به دانه، چه عاشقانه Thank you. خوش آمدی رویای من، این تو این جان من، شوق چشمان من، عاشق ها میکشی زیبای من.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که از موزیک که پخش کردم خوشتون اومده باشه. در این بخش از برنامه گفتگوی داریم یکی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران داخل کشور، آقای سالار عبادی، که در برنامه‌های مختلف در خدمت این دوست عزیزمون بودیم. با توجه به اینکه میدونیم که یکی از بیماری‌های به اسم کرونا شیوع پیدا کرده در داخل ایران و متاسفانه به خاطر بی‌مدیریتی یا بهتر بگم نالایقی مسئولین اتفاق افتاده، بنا داریم این در رابطه با این موضوع با ایشون صحبت کنیم و جویای در واقع شرایط داخل ایران باشیم که ببینیم چه اتفاقی افتاده. با هم میشنویم برنامه با ایشون. آقای عبادی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تشکر که در این برنامه حضور پیدا کردید.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای عبادی، با توجه که شما در داخل ایران هستید و روزنامه‌نگار هستید، ابتدا به ما بگید که مسئله کرونا چقدر هات هست در ایران؟ آیا اونقدر که مثلا رسانه‌ها بهش پرداختن واقعیت داره یا نه؟ و مسئولین چه تدبیری اندیشیدن؟ آیا اصلا به فکر این بودن؟ اصلا چرا، چی شد که با توجه به اینکه به هر حال میدونیم که این مسئله تقریبا یک ماهی هستش که در کل دنیا در رابطه باش صحبت میکنم و خیلی از کشورها به خاطر مسائل امنیتی حتی پروازهای خودشون و روابط اقتصادی خودشون رو با کشور چین قطع کردن و ایران این کار رو نکرد، این شرط رو برای ما باز میکنید کمی؟
ببینید، از زمان شیوع ویروس کرونا در چین تمام کشورها، اکثر کشورها پروازهای خودشون رو به چین لغو کردن. تنها کشوری که پروازهاش رو انجام میداد ایران بود. هواپیمای ماهان به ترانزیت مسافر از چین به از ترکیه به تهران و از ترکیه از تهران به چین اقدام کرد و هنوز همین پروازها لغو نشده و ادامه داره. دوستان میگویند که پروازها به صورت بشر دوستانه هست و مسافران چینی رو منتقل میکنه، اما حقیقت این هست که این هواپیمای ماهان تبدیل شده به ترانزیت ویروس از چین به تهران و یه حدود یک ماه هست که این پروازها انجام میشه. متاسفانه آمارها رو اعلام نکردن به دلیل برگزاری انتخابات و 22 بهمن، و قطعا تعداد بسیار زیادی از شهروندان به این ویروس مبتلا شدند و هنوز اطلاع ندارن. عملکرد بیمارستان ها رو هم که بررسی میکنیم میبینیم یک بیمار مبتلا میشه در قم، منتقل میکنن به تهران که یک کلان شهر هست و امکان داره فاجعه به وجود بیاد. اما در نوع خطر و کشندگی این ویروس قدری اغراق شده. این ویروس آنچنان که مردم احساس میکنند که هر کسی مبتلا شده احتمال داره که جان خودش رو از دست بده نیست، 2% کشندگی داره، ولی به دلیل اینکه خیلی سریع منتقل میشه و شیوع پیدا میکنه، این ویروس بسیار جهانی شده و مطرح شده. هر یک نفر که مبتلا میشه حدود 11 نفر رو میتونه آلوده بکنه. آماری که تا به حال دادن در ایران 3 نفر کشته و 43 نفر مبتلا که شناسایی شدن. با توجه به اون 3 نفر کشته، حدود 150 نفر باید مبتلا باشن که اینها شناسایی نشدن، در جامعه در حال حرکت هستن، در قطار، مترو، اتوبوس، هواپیما، تاکسی، و قطعا اینها باعث میشن که تعداد بسیار زیادی مبتلا بشن و آمارها همینطور رو به افزایش باشه. دوره نهفتگی این بیمار هم زیاد هست و امکان داره بیمارانی مبتلا باشن ولی هنوز اطلاع نداشته باشن. کیتایی هم که به ایران داده شده به دلیل تحریم ها تعداد بسیار کمی است و مسئولی منتظر میمونن یک نفر که علائم داره وقتی که به کما میره و به آی سی یو یا سی سی یو منتقل میشه، تازه از این کیتا استفاده میکنن ببینن که مبتلا به کرونا هست یا نه. به همین دلیل هست که این ویروس بسیار سر و صدا کرده، مردم خیلی نگران هستند و تا تدبیرهایی که برای این کار اندیشیده شده هم کافی نیست. ما میبینیم به محض اینکه این ویروس مطرح میشه در ایران، قیمت ماسک از 500 تومان 1000 تومان میرسه به 30000 تومان و سوداگران وارد کار میشن، سری ماسکا احتکار میشه و به قیمتهای چندین برابر به فروش میرسه. علارغم اینکه وزارت بهداشت اعلام کرد قیمت ماسک 410 تومان، اما با این قیمت ماسکی وجود نداره و مردم مجبور هستند که با قیمتهای چندین برابر تهیه بکنند. یک خبری هم منتشر شد که قرار هست ماسکای رایگان توزیع بشه که هنوز هم این کار انجام نشد.
بله، شما در رابطه با این گفتین که تدابیری اندیشیده نشده از طرف مسئولین. خب مسئولین جمهوری اسلامی با توجه به سابقه ای که دارن قاعدتا به فکر جان مردم نیستن و میدونیم که همونجوری که شما بهش اشاره کردین انتقال پروازها از چین از ترکیه خب اسمشو گذاشتن بشر دوستانه. حالا اصلا حالا جدا از تدابیر اندیشیدن، آیا به نظر شما توانایی این رو دارن که حالا با شیوعی که پیدا کردیم بیماری در داخل کشور، توانایی اینو مثل چین دارن که بتونن جلوگیری کنن از اینکه بیشتر شیوع پیدا کنه؟
قطعا ندارم. ببین دولت چین با اون همه امکانات، با اون قدرتی که داشت، در عرض چند روز یک بیمارستان بزرگ و مجهز ساخت، نتونست با این ویروس مقابله بکنه و در بعضی جاها ما دیدیم خبر منتشر شده که به تیر خلاص دادن مشغول شدن تا از این بیماران نجات پیدا بکنن. قطعا این توان وجود نداره، فقط خود مردم هستند که با رعایت بهداشت، با شستشوی مکرر دست، تا با استحمام روزانه میتونن جلوی انتشار این ویروس رو بگیرن. کسانی هم که مبتلا میشن به این ویروس نباید خیلی نگران باشن. این نوعی آنفولانزاست که فقط در کسانی که نقص سیستم ایمنی دارن، بیماری هایی دارن که به ضعف سیستم ایمنیشون کمک میکنه، در اونها خطرناک هست. در کودکان تا به حال مورد کشندگی و مرگ مشاهده نشده، بنابراین آنچنان نگران جای نگرانی نیست برای مردم. فقط باید بهداشت خودشون رو رعایت بکنن تا حد امکان از دست زدن به جاهایی که در اماکن عمومی وجود داره، در اتوبوس، قطار، مترو خودداری کنن و اگر از دستگاه های خودپرداز استفاده میکنن، در بانک ها، جاهای عمومی حاضر میشن، سریع دستاشون رو بشورن تا این ویروس از بین بره. این ویروس حدود 2 روز در محل هایی که قرار داره زنده میمونه و میتونه منتقل بشه.
بله، اطلاعاتی که شما بهش اشاره کردین، حالا آیا رسانه‌های جمهوری اسلامی هم به اطلاع رسانی کردن در رابطه با این اطلاعات، یا اینکه باز هم مثل همیشه لاپوشینی کردن و مثلا آمارها رو سعی کردن که مخدوش اعلام کنن، مثلا آمار کشته شدگان، آمار کسانی که در واقع به این ویروس مبتلا شدن، اینها چگونه هستش؟
ببینید آمار مبتلایان واقعی اعلام نشده و این آماری که داده شده 43 نفر تا کنون شناسایی شدن، این آمار قطعا نمیتونه آمار درستی باشه. متاسفانه در این خصوص اطلاع رسانی نمیشه. یک بحث دیگری که وجود داره اصلا این هست که رسانه های داخل کشور چقدر مورد اعتماد هستند و چقدر اصلا مردم به اینها توجه میکنن. باید ببینیم اصلا مردم به صدا و سیما، به رسانه ملی، به عنوان یک رسانه ملی و بیطرف نگاه میکنند و مورد اعتمادشون هست یا نه، که من فکر نمیکنم اینطوری باشه. در این شرایط برخی از رسانه‌های خارج از کشور هم سعی میکنند از این موضوع بهره برداری سیاسی بکنند که فکر نمیکنم کار درستی باشه. در این شرایط بهتر است که به کرونا به صورت سیاسی نگاه نکنیم، سعی کنیم مردم رو آگاه بکنیم، نگرانی بیش از حد ایجاد نکنیم و اخبار و اطلاعات درست بدیم به مردم. نه خیر، اطلاع رسانی درست در خصوص آمار و تعداد مبتلایان صورت نگرفته، حتی این آمارهایی که دادند هم فکر نمیکنم صحت داشته باشه، ولی به هر حال ما خودمون باید این اطلاع رسانی رو در رسانه‌های مستقل، رسانه‌های خارج از کشوری که بدون قصد و غرض سیاسی خبر رو کار می‌کنند، باید منتشر بشه و باید این آگاهی رو به مردم داد.
خب من سپاسگزاری می‌کنم. در رابطه با این موضوع می‌خوام بپردازم به موضوع انتخابات که دیروز برگزار شد و انتخابات مجلس بود، هم کمان که همه در جریان هستن با توجه به رد صلاحیت های گسترده و ثبت نام نکردن افراد شاخص در مجلس قبلی بودن و تبلیغاتی که جمهوری اسلامی برای کشوندن دوباره مردم پای صندوق های رای بود. این انتخابات دیروز چگونه برگزار شد؟ آیا اونجور که به هر حال باید مردم مشارکت کردن یا نکردن؟
ببینید، ما قبلا هم بارها راجع به این موضوع گفتیم به دوستان تحریمی، کسانی که طرفدار تحریم بودند، ما گفتیم تحریم در انتخابات ایران به هیچ عنوان جوابگو نیست. بنا به دلایل مختلف، شرایط فرهنگی، اوضاع اجتماعی و سیاسی که در مناطق مختلف کشور وجود داره، مردم، بخشی از حداقل مردم مشارکت میکنن و توجه به تبلیغات و در واقع دعوت به تحریم نمیکنن. حالا دوستان بحث تحریم رو مطرح کردن، شورای نگهبان هم با رد صلاحیت گسترده به این دوستان کمک کرد و کمک کرد بخشی از جامعه گزینه ای نداشته باشه که در انتخابات شرکت بکنه و رأی بده. با این حال آماری که اعلام شده حدود 40%، من فکر میکنم که صحت داشته باشه. در کلان شهرها و شهرهای بزرگ انتخابات بسیار سرد برگزار شد، مشارکت حدود 25-30%، ولی در شهرستان ها و روستاها این مشارکت خیلی بالا هم بود. در بعضی جاها اختلافات قومی، اختلافات منطقه‌ای و اختلافات بین اشخاص و گروه‌های مختلف باعث شد که در بعضی از مناطق ما مشارکت بالای 70% هم داشته باشیم. به نظرم حدود میانگین 40% مشارکت در این انتخابات بود و متاسفانه اون بحث تحریمی که دوستان پیشنهاد کردن و ما هم این دوره سکوت کردیم تا مورد اتهام قرار نگیریم که به حاکمیت کمک میکنیم، این هم نتونست خب جواب بگیره و به این صورت تمام شد.
بله آقای عبادی، خب شما اشاره خودتون کردید به اینکه گزینه ای در واقع وجود نداشت که مردم بخوان در این انتخابات مشارکت کنن، هرچند که در سالهای گذشته هم این فریب رو مردم خوردن، جناح اصلاح طلب یه زمانی در واقع امید بستن. میدونید که در طی این 40 سال مردم هر جا که یک روزنه‌ای برای امید پیدا میکردن در این انتخابات ها، یعنی در واقع وظیفه مدنی خودشون رو در واقع اجرا میکردن، ولی در نهایت این مردم بودن که فریب میخوردن و افرادی که در وارد مجلس میشدن هیچ موقع خواسته ها و مطالبات مردم رو مطرح نمیکردن و در راستای حکومت در واقع قدم برمیشد، کما اینکه به هر حال نحوه انتخابات و سازوکار انتخابات به گونه ای هستش که افرادی که یعنی میخوان کاندید بشن باید حتما به اون چارچوب جمهوری اسلامی نظام ولایت فقیه اعتقاد کامل داشته باشن، اگر نداشته باشن حتی اگر از خودشون باشه اینها رد صلاحیت میکنن و در نهایت به این میرسیم که فرقی نمیکنه چه کسی وارد مجلس بشه. پس قاعدتا مردم این گزینه تحریم انتخابات رو اگر 100% انتخاب بکنن، باز هم به نظر من، نظر شخصی من، میتونه کمک کنه به اینکه دوباره این جمهوری اسلامی و نظام رو رسواتر کنه، هرچند که دیگه آبرویی براش نمونده، رسواتر کنه در کل دنیا. این دیدگاهیه که من میتونم به شما اینو بگم.
درست. بله. ببینید، بحث انتخابات، ما در قبل از زمان ثبت نام ها یک بحثی رو مطرح کردیم و در جبهه آزادی پیشنهاد شد که کسانی که سابقه فعالیت سیاسی ندارند که مورد رد صلاحیت قرار بگیرن، این دوستان ثبت نام بکنن، نیروهای جوان و تکنوکرات و احزاب و گروه‌های اپوزیسیونی که تحریم رو مطرح می‌کنن بیان از این نیروهای مستقل مردمی حمایت بکنن، چون اینا سابقه سیاسی ندارن که رد صلاحیت بشن، میتونن از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنند و ما به اینها رأی بدیم. بحث تحریم رو شما میفرمایید درسته، اگر ما بتونیم مشارکت رو به حدی برسونیم که پایین تر از نرم انتخابات های کشورهای دیگر هست، بسیار میتونه راهکار مناسبی باشه، ولی شرایط فرهنگی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت سیاسی و منطقه ای رو باید در نظر بگیریم و ما میبینیم که با این همه تبلیغاتی که انجام شد ما هم کنار نشستیم، دعوت به مشارکت نکردیم تا مورد اتهام قرار بگیریم، ولی باز هم میبینیم که مشارکت از 40% پایین تر نیومده. من دیدم دیروز آقای زعیم در جایی گفتند که ما پیشبینی کرده بودیم 25% و مشارکت 25% بوده. این آمار درست نیست و اون 25%ی که برخی از دوستان میگن در شهرهای بزرگ کلان شهرها میتونه درست باشه، ولی در مجموع کل کشور رو باید در نظر گرفت و کل کشور فکر میکنم حدود 40% مشارکت داشتن.
یه لحظه اگه من اجازه بدین من در رابطه با همین 40%ی که شما بهش اشاره کردین، خودتون هم بهش اشاره کردین، جمهوری اسلامی ترفندی که همیشه در انتخابات های به خصوص مجلس در واقع اجرا میکنه این هستش که میاد اختلاف فرهنگی یا اختلاف مذهبی میندازه. مثلا در مناطقی که بخشی از مردم سنی هستن یا بخشی شیعه هستن، از هر کدوم یک نماینده رو میارن و این رقابت رو ایجاد میکنن که تا نماینده خود هر کسی بتونه نماینده خودش رو وارد مجلس کنه، در صورتی که فرقی نمیکنه هر کدوم از اونا وارد مجلس بشن برای مردم اون منطقه کاری نخواهند کرد. این یه چیز واقعیت.
بله ببینید،
در نهایت مشارکت در
آذربایجان غربی جاهایی است که اختلاف بین کرد و ترک هست،
کاملا
در برخی جاها اختلاف شیعه و سنی هست، در مثلا مازندران نکا و بهشهر اختلاف هست که نماینده از نکا بره توی مجلس یا از بهشهر بره. در جاهایی در خود یک شهر میبینید که این ور شهر با اون ور شهر روستاهای یک منطقه با روستاهای یک منطقه دیگه یک رقابتی ایجاد میکنن و همه اینها باعث میشه که ما به دوستان عرض میکنیم که این تحریم ها متاسفانه جواب نمیده و این همه ما صحبت کردیم، کمک کردیم، راهکار دادیم، گفتیم تحریم رو دیدیم که جواب نگرفتیم.
خب الان به نظر شما تو همین انتخابات اگر مشارکت میکردن اصلا نماینده که شما مد نظرتون هست به کی میتونستن رأی بدن؟
ببینید مثلا میگم در حوزه انتخابیه مشک این شهر آقای محمود عباس‌زاده مشکینی فرد مورد حمایت سعید مرتضوی بود، در مقابل این یک نامزدی قرار داشت که حالا اعلام میکرد اصلاح طلبه. ما کاری نداریم، مثلا هر کسی میخواد در برابر چنین فردی نامزد باشه، آیا ما میتونیم به این فرد رأی بدیم و بذاریم که وارد مجلس بشه بی تفاوت باشیم در قبال چنین مسئله؟ بحث من در چنین حوزه هایی است که مردم میتونستن مشارکت داشته باشن، مانع از این باشن که تفکر سعید مرتضوی وارد مجلس بشه، ولی متاسفانه
خب مگه در مجلس قبلی اصلاح طلب های لیست 30 نفره رو اعلام نکردند و مردم به جناح حاکم نگفتن، به قول خودشون شاخص های حاکم رو در واقع زدن تو مجلس خبرگان، در مجلس شورای اسلامی، افرادی که در حال وارد شدن همون کسانی بودن که لیستشون مثلا یکی مثل آقای خاتمی داده بود. نهایتا چی شد؟ همین آقای خاتمی در آبان ماه 97 میاد و مردمی که اعتراض میکنن و به خیابون میان رو اختشاشگر میدونه. پس مردم دیگه نمیتونن به هیچ شخصی اعتماد کنن، چه میخواد سعید مرتضوی باشه چه هر کسی دیگه‌ای که به هر حال وابسته است به این نظام. این به نظر من باید کمی باش خوش در واقع واقع‌گرانه بهش نگاه کرد.
ببینید در مجلس قبل تیری تنها تریبونی بود از مجلس که تا به حال در ارتباط با معترضین از وزیر کشور سوال شد، در ارتباط با نحوه برخورد با معترضین از تریبون مجلس به وزیر کشور گفتند که چرا به سر معترضین شلیک کردید. اینها چیزایی بود که نباید نادیده بگیریم. وقتی از تریبون مجلس این سوال
چرا نگفتن که چرا اصلا شلیک کردی؟ حالا چه فرقی میکنه؟
رسانه‌ها مطرح میشه.
آقای
اگر
عبادی
مجلس عزیزم یک دست بود و همین مجلسی که الان تشکیل شده اگر اون موقع بود، احتمال داشت که نمایندگان کفن بپوشن و بگن که اینها محارب هستند، با نظام اسلامی مقابله کردن، باید همشون اعدام بشن. ولی مجلس لیست امید بود که اومد و از تریبون مجلس از وزیر کشور سوال کرد در ارتباط با نحوه برخورد با معترضین. چند نفر از این نمایندگان استعفا دادن و چند نفر هم به چالش کشیدن حاکمیت رو به دلیل نحوه برخوردی که با معترضین وجود داشت. اینها رو هم باید مد نظر قرار داد.
ولی من فکر میکنم خب به هر حال در نهایت فرق نمیکنه، کسانی که وارد به اصطلاح مجلس میشن منویات جمهوری اسلامی و رهبری رو باید در واقع در نظر بگیریم. به هر حال تشکر از شما، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم، در غیر صورت از شما خدافظی میکنیم.
من هم تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدواریم که هر آنچه صلاح مملکت و کشور و مردم ایران هست همون اتفاق بیفته و بتونیم در خدمت مردم باشیم.
یک سوالی همکارمون آقای سنمراد دارن از شما در رابطه با این که میگن آقا شما هنوز امیدی به اصلاح دارید؟
ببینید، بحث اصلاحات با انقلاب دو مقوله است که در برابر یکدیگر قرار داره. ما دو تا گزینه داریم، یا باید انقلاب بکنیم. انقلاب خطرات خودش رو داره، ما سوریه رو در مقابل خودمون داریم. دوستان میگن که اصلاح طلب ها مردم رو از سوریه شدن میترسونه. خب چرا نباید بترسونن؟ وقتی ما گروه های مسلح رو داریم در اهواز، در کردستان، در سیستان و بلوچستان، گروه هایی که بر تبل جدایی میکوبن، هنوز هیچی نشده، دارن اقدامات مسلحانه انجام میدن، چرا نباید مردم از سوریه ای شدن بترسن؟ وقتی ترکیه داره تلاش میکنه بخشی از خاک کشور ما رو جدا بکنه و نقشه میده وزیر دفاع این کشور و بخشی از خاک ایران رو جزء خاک عثمانی قلمداد میکنه، چرا نباید با از تکه تکه شدن کشورمون بترسیم؟ وقتی جمهوری آذربایجان داره کانال تلویزیونی میده به جدایی طلبان آذربایجان، چرا ما نباید از تجزیه کشور مردم رو بترسونیم و بگیم مردم خطر تجزیه وجود داره؟ در برابر این گزینه خطرناک انقلاب، یک گزینه هم اصلاحات هست. خب دوستان اصلاح طلب عملکرد خوبی نداشتن، مردم اونها رو به زبالدان تاریخ میفرستن. گروه های از خود مردم، نیروهای مستقل مردمی، کسانی که واقعا قصد اصلاح و ریفورم دارن، اونها رو خود مردم انتخاب بکنن از بین خودشون. ما هم نمیگیم از بین ما، جوانانی که تکنوکرات هستن، تحصیل کرده هستن، تخصص دارن، از بین خودشون انتخاب بکنن و اینها اگر حاکمیت ببینه که اینها قصدشون براندازی نیست و اومدن برای اصلاح، اومدن برای اینکه ساختارهای معیوب رو اصلاح بکنن، با اینها به ستیز بر نمیخیزه. ولی زمانی که شما با شعار براندازی میاد جلو، معلومه که حاکمیت هم میاد در برابر شما میسته و یک درگیری، یک جنگ و یک خطر برای کشور به وجود میاد. ما میتونیم شرایط رو تحمل بکنیم، ولی حاضر نیستیم که خون از دماغ یکی از هموطنانمون بیاد.
سپاسگزارم از شما که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتیم و امیدوارم که بازم بتونیم در برنامه‌های بعدی در خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. ممنونم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، گفتگویی که داشتیم امیدوارم که مورد پسند شما قرار گرفته باشه و قضاوت با خود دوستان عزیز هستش. در این بخش از برنامه آهنگ رو با هم میشنویم و بعد از اون در خدمت آقای سنمراد خواهیم بود. موزیکی از آقای سینا حجازی که امیدوارم خوشتون بیاد.
چیه رفیق تیپامو نمیخوره به هم؟ نه؟ انگار که یه جورایی شما اشرف زاده این ماهی ادازاده. نه عزیزم، یه سری چیزا رو شما ها داشتین ما نداشتین.
ما وام داشتیم شما نداشتین، شما وام داشتین ما نداشتین. ما با دست تو عرصه آب میخوردیم، لیوان داشتیم ما نداشتیم. بازیم تیله و تشتک بود، مال شما اسکی تو شمشک بود. ما رو کهنه بمونی بسن، مال شما خوشگل پوشک بود. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 بام بام بام. حرف ما داری بری بعد هست، بی خودی یه دست کتک بود. شما نمس بودی الهی، فوشتم گله یه نمک بود. آرزون تو به هفت سنگی بود، عشقت تلویزیون رنگی بود. خواب من شبا مداد سیاه، خواب تو مداد رنگی بود. اما تو رویا خونه ساختیم، حقیقت رو دور انداختیم. شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما غم داشتیم شما نداشتیم، پول کم داشتیم شما نداشتیم. شما در ریاهی
نداشتین، معجزا راهی نداشتیم. دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام بام. دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام بام. خب نداشتیم، شما زنده حالشو می بردین، ما فیلم شمت تا نداشتیم. لباس شما خارجی نو از اون مارک دارم، لباس ما خارجی کهنه تا نکرم. دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام بام. دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 بام بام باو. رفیق اینا همه اجباری بود، از اونا که توش دست نداری بود. خوب و بدش به من گذشت و رفت، برام شکل یادگاری بود. ولی امروز دست خودم، حال من تو فرق داره یه نم. یه چیزی تو زندگی ما بود، فکر نکنم پیش شما بود. شروع حال داشتیم شما نداشتین، انگابال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین، داشتین نداشتین. شروع حال داشتیم شما نداشتین، انگابال داشتیم شما نداشتین، این بار ما داشتیم شما نداشتین، داشتین نداشتین. شروع حال داشتیم شما نداشتین، انگابال داشتیم شما نداشتین، این بار ما
شنوندگان عزیز، امیدوارم که از موزیک پخش کردم خوشتون اومده باشه. به درخواست آقای سنمراد بود. در این بخش از برنامه در خدمت خود آقای سنمراد هستیم که ایشون بنا دارن در رابطه با انقلاب 57 صحبتاشونو بکنن. آقای سنمراد خیلی ممنون که در این برنامه مشارکت کردین. نظرات شما رو در رابطه با انقلاب 57 و تبعات اون و چرا اصلا انقلاب شد رو میشنویم. مایک در اختیار شماست. صدای آقای سنمراد پخش نمیشه. یک لحظه اگه اجازه بدید من از ایشون خواهش می‌کنم که تشریف بیارن اینجا تا در خدمتشون باشیم. مثل که صدای شما پخش نشه. بفرمایید دوباره اینجا فکر کنم صدای شما باشه. بفرمایید. بفرمایید آقای سنمراد.
با پوزش از شما به خاطر این نقص فنی که خانم عرفانی متاسفانه امروز تشریف ندارن و ما یه اشتباهات اینجا انجام میدیم، پوزش میخواد. سلام میکنم دوباره خدمت دوستان عزیز. اون چرا که گفتم گویا هیچی شنیده نشد، از ابتدا تکرار میکنیم. حافظ یه شعری داره میگه: خوش بود گرمهک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. و مهک تجربه خیلی مهمه از لحاظ علمی، چون که ما بایستی که هر نظریه رو، هر ادعای رو تجربه باید ثابت کنه، تجربه مادی و نه حرف و اصطلاح وعظ و آخوند و یه چیزایی میگه که ما باور نمی کنیم. چون جمهوری اسلامی 41 سال پیش با ادعای فراوان سر کار اومد که میخواد زندگی مادی و معنوی مردم رو، به ویژه مستضعفان رو، بهبود بده، امید زندگی بهتر میداد. ولی تجربه 41 سال حکومت آخوندها اونها رو سیاه روی کرده. فقر و گرسنگی و همراهانش، یعنی جنایت، فحشا، فساد، اینا فراوون شده در جامعه، چون که مشاهده میشه زندگی مردم هر روز بدتر شده. آمار درآمد سرانه ایران بر حسب دلار آمریکا در ارزش ثابت نشون میده، طبق آمار بانک جهانی خدمتتون عرض میکنم، آمارش من نمیگم چون وقت نداریم، ولی که آمارش نشون میده، خود دوستان هم میتونن به آمار بانک جهانی مراجعه کنن که درآمد سرانه کشورهای مختلف رو با هم مقایسه میکنه، نشون میده که متوسط درآمد سالیانه هر ایرانی نسبت به پیش از انقلاب به کمتر از نصف شده. یعنی در سال 1976، یعنی تقریبا سال 1355، دو سال پیش از انقلاب به اوج رسیده بوده درآمد سرانه ایران و سپس پایین اومده، در پایان جنگ به پایین ترین مقدارش رسیده و فعلا الان در این مدت 40 سال که جمهوری اسلامی سرکار بوده، تولید یا درآمد متوسط هر ایرانی به کمتر از نصف رسونده شده. در همین مدت 40 سال جمهوری خلق چین موفق شده متوسط درآمد هر چینی رو بیشتر از 25 برابر کنه. آماراش هست. در همین مدت درآمد سرانه ترکیه، کشور همسایه ما که تقریبا جمعیتش هم قد ماست، درآمد سرانه هر نفر تقریبا 3 برابر شده. اینو البته درآمد سرانه است، علاوه بر درآمد سرانه که وضعش خرابه، درآمد سرانه متوسطه، یعنی یه مقدار ما تبعیض باعث میشه که اختلاف درآمد هم خیلی بالا هست. در همین مدت 40 سال گذشته درآمد سرانه در ترکیه تقریبا 3 برابر شده. مقایسه عملکرد جمهوری اسلامی در ایران با ترکیه جالبه. چرا؟ چون در سال 55، یعنی پیش از انقلاب، درآمد سرانه ایران تقریبا 2 برابر ترکیه بوده، ولی در زیر حکومت جمهوری اسلامی درآمد سرانه هر ایرانی به 1/3 ترکیه پایین افتاده. یعنی اون 2 برابر بوده نسبت به ترکیه، حالا شده درآمد سرانه، تولید سرانه در ایران 1/3 ترکیه. یعنی اگر جمهوری اسلامی، به عبارت دیگه اگر جمهوری اسلامی موفق میشد رشد اقتصادی ایران رو لااقل نبگیم در سطح نمیدونم چین یا جاهایی که خیلی تند رشد کردن، لااقل در سطح ترکیه همون رشد اقتصادی رو حفظ میکرد، درآمد سرانه سال 1355 ایران الان باید 3 برابر شده باشه، که این یعنی سطح زندگی متوسط در ایران امروز از بسیاری از کشورهای اروپا بیشتر بود. همون آمار نشون میده که اگر چنین شده بود، یعنی جمهوری اسلامی هیچ شعاری نمیداد، فقط همون سطح رشد اقتصادی ترکیه رو در ایران ادامه میداد. این الان درآمد سرانه ایران بیش از یونان بود، بیش از پرتغال بود، بیش از بسیاری از کشورهای اروپایی بود، چه برسه بیش از عربستان بود، البته حتی بیش از کره جنوبی بود، بلکه چیزی بود نزدیک اسپانیا. یعنی ایران یک کشور به اصطلاح پیشرفته نزدیک به اروپا رسیده بود. اگر جمهوری اسلامی همون سطح رشد اقتصادی که ما داشتیم همون رو ادامه میداد و حفظ میکرد، و الان ما به این وضع رسیده بودیم. الان بنابراین ما با این آمار واقعی و اقتصادی و مادی میفهمیم که چرا سولیوان، سفیر وقت امریکا در ایران، اینقدر عجله داشت. در ملاقاتش با شاه مثلا به ساعتش نگاه میکرد و به شاه میگفت که 1 ساعت اگه زودتر بری بهتر از اونه که 1 ساعت دیرتر بری. او عجله داشت که مسئله جانشینی شاهی که بیمار بود و به اصطلاح سرطان داشت رو حل کنه و به سرعت انقلاب رو کورتاژ کنه و وظیفه خمینی رو و آخوندها رو سر کار بیارن. چرا؟ چون وظیفه سرکوب انرژی انقلابی جوانان ایران رو میخواست بسپره دست ارتجاییون ایران و جلوی پیشرفت طبیعی انقلاب و پیشرفت ایران رو بگیره. چرا؟ چون پیشرفت ایران، پیشرفت منطقه هم واقعا به دنبال داشت و تأثیر داشت در تمام منطقه خاورمیانه، و سلطه امریکا بر خاورمیانه و چیرگی دلار بر همه جهان رو به اصطلاح ابه می برد. ولی آخوندها برعکس، سلطه امریکا بر خاورمیانه، چیرگی دلار بر همه جهان رو، اینها رو همه رو نگهبانی کردن. جمهوری اسلامی اون همه انرژی انقلابی مردم ایران رو اعدام کرد به نام انقلاب و به جای انقلاب جنگ با عراق رو 8 سال ادامه داد تا در سایه جنگ انقلابیون رو سرکوب کنه، جلوی پیشرفت اقتصادی و فرهنگی مردم رو بگیره و به اصطلاح اون جریان انقلاب به قدری پر از انرژی بود که در جریان در آمار نشون میده که در جریان انقلاب ایران قیمت واقعی نفت در جهان به بالاترین مقدارش، یعنی از بعد از جنگ آماراش هست، الان من دارم آماراشو، از بعد از جنگ، بعد از جنگ جهانی دوم تا حتی امروز بالاترین قیمت ماهانه نفت، البته قیمت ثابت دلار بدون در نظر گرفتن تورم، یعنی تورم باید در نظر بگیریم، قیمت ثابت به اصطلاح بالاترین قیمت رسیده بود. یعنی اون انرژی انقلابی که در ایران به وجود اومده بود اون بسیار برای امریکا خطرناک بود و امریکا موفق شد به این ترتیب انقلاب ایران رو اداره کنه و به موقع جلوی انقلاب رو گرفت و خمینی رو سر کار رو برد با عجله و به نام انقلاب و به جای انقلاب هم اینها شروع کردن به سرکوب انقلابیون. یعنی تحصیل کرده های ایران اون موقع در بعد بلافاصله پس از انقلاب اینا برمیگشتن از خارج به ایران، ولی بعد از انقلاب تحصیل کرده های ایران، جوانان ایران، فعالین ایران همه فرار میکردن و هنوز هم فرار میکنن از ایران. الان ثابت شده که یک دکتر موقعی که تحصیلش در یک کشور، هزینهش برای اون کشور حدود 100,000 یورو هزینه داره و موقعی که یک دکتر مملکت رو ترک میکنه مثل اینکه 100,000 یورو رو مملکت انداخته دور، یعنی فرستاده به کشورهای خارجی که استفادهش اونها بکنه. حالا حساب کنین میلیون ها ایرانی تحصیل کرده که خارج شدن، این چقدر به نفع غرب بود، به نفع آمریکا بود و چقدر به ضرر ایران بود. همونطور که گفتم سطح درآمد ایرانیان رو به طور متوسط، اونم تازه به طور متوسط، چون یه عده خیلی پول دارن و یه عده خیلی خیلی اکثریت مردم، میدونی 60 میلیون نفر ایرانی الان در فقر هستن به قول خود دولت و یه عده بالا سطحشون خیلی خوبه، ولی متوسطش هم حتی حساب کنیم الان درآمد متوسط یک ایرانی الان به نصف پیش از انقلاب رسیده. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها موفق نشده هیچ گونه پیشرفتی بده، بلکه ایران رو پس زده. و به این ترتیبه که میبینیم که آمریکا و انگلیس اون زمان در 22 بهمن مسئله جانشینی شاه بیمار رو به اون ترتیب حل کردن و اینها موفق شدن سرکردگی دلار رو این چونین حفظ کردن. چون الان میگه جمهوری اسلامی الان از اقتدار خودش حرف میزنه، هر رافی میکنه، آخوندها چه ساعتها، ولی قدرتش انقدره که نمیتونه نفتشو بفروشه. یعنی جمهوری اسلامی الان نمیتونه نفت خودشو بفروشه الان، ولی دم از اقتدار و عزت و این چیزها میزنه و مردم به این روز افتادن که میبینیم. و برعکس آمریکا میبینیم که همه جریان نفت جهان به خصوص جریان نفت خلیج فارس رو اداره میکنه، همه جهان رو مجبور کرده برای نفت دلار آمریکا بپردازه. اینه که اقتدار و به اصطلاح این اقتدار خودشو حفظ کرده و این از صدقه سر آخوندها به دست آمریکا اومده. به این ترتیب انقلاب ایران بدون هیچ شعار و رجزخانی تمام منطقه رو میتونست دگرگون کنه و به پیشرفت و اقتصادی و فرهنگی اونها کمک کنه، ولی برعکس میبینیم که تمام منطقه رو به این روز انداخته که میبینیم. حالا نتیجه که من میخواستم بگیرم این است که امروز هم ما مانند 41 سال پیش با مسئله جانشینی روبرو هستیم. یعنی میدونین که الان آقای خامنه‌ای 81 سالشه و بیمار هم هست، سرطان داره و الان مسئله بیت رهبری، یعنی خامنه‌ای و پسرانش، اینه که اونا بیش از 30 ساله که مانند مافیا کشور رو مخفیانه و بیرحمانه به میل خودشون گردوندن و امروز نمیخوان و نمیتونن اصلا که اون رو تحویل یکی دیگه بدن. چرا؟ چون میدیدن که خمینی موقعی که مرد حتی پسرش رو کشتن که ادعای مثلا رهبری داشت و اینا. بنابراین اونها مطمئنن که اگر کسی جز خامنه ای و خانوادش بیان سر کار، پسران خود خامنه ای کشته خواهند شد. پس رهبری ناچار باید در خانواده اونها باقی بمونه. بعد خودشون هم اعلام کردن که، یه مقاله هم هست در فاینانشال تایمز همین چند روز اخیر بود در 27 ژانویه، خودشون هم اعلام کردن که ما موقعی که سر کار بیایم خودمون با آمریکا به سازش خواهیم رسید و مثلا اونها منتظرن که خودشون مستولی بشن بر رهبری و مسئله جانشینی رو به نفع خودشون حل کنه. و اون چی که در ایران امروز هم میبینیم، الان مجلس رو دارن یک دست میکنن، چون که میخوان فقط سپاه پاسداران و سرداران برن اونجا و هدف اینه که در پس از خامنه ای سپاه پاسداران قدرت رو به دست بگیره و قدرت هم بدن به در بیت رهبری باقی بمونه و سرسپرده های بیت رهبری فقط در مجلس باشن و به همین دلیل هم همه دیگران رو رد صلاحیت کردن. و نظر من این هست که، حالا نمیدونم نظر آقای دوست عزیزمون آقای رضا امیری چیه، ولی و یا شنوندگان، ولی نظر من اینه که مردم ایران باید مسئله جانشینی رو سعی کنن که خودشون حل کنن، نذارن که خارجی ها بیان مثل 22 بهمن، مثل 28 مرداد 32، مثلا مواقع دیگه، سوم اسفند 1299 و پس از جنگ دوم شهریور 1320، اینا همه خارجی ها بودن که اومدن مسائل جانشینی رو حل کردن برای ما. الانم خارجی ها هم میخوان مسائل جانشینی رو حل کنن و به نظر من مردم ایران خودشون باید به دست توانای خودشون مسئله جانشینی خامنه ای که جانشینی در حقیقت جمهوری اسلامیه به دست خودشون بگیرن و یک حکومت دموکراتیکی برای خودشون به وجود بیارن.
تشکر میکنم از شما آقای صنم‌راد در رابطه با مطالبی که بسیار جامع در رابطه با انقلاب 50 گفتیم. منم کاملا با شما موافقم که کسی جز خود این مردم نمیتونن در واقع برای خودشون تصمیم بگیرن، چرا که تاریخ ثابت کرده که نه کشورهای غربی و نه هیچ کسی دیگه به فکر مردم نه تنها ایران و هیچ جامعه دیگه نیستن. کما اینکه دیدیم در هر جای دنیا که به هر حال خب ما میدونیم با توجه به اینکه فشارهای عدیده روی مردم هست، خیلی حاضر هستن میگن امریکا بیاد با ما حمله کنه، حمله نظامی بشه، ما از شر این حکومت راحت بشیم، در صورتی که میدونیم حمله نظامی به کشور جز ضرر و جز عقب انداختن هیچ عایداتی نداره. کما اینکه دیدیم در عراق این اتفاق افتاده و میبینیم که وضعیت عراق چگونه است یا افغانستان چگونه هستش. اینه که با توجه به اینکه مردم ایران مردمی هستن که به نظر من این پتانسیل رو دارن که میتونن خودشون سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، قاعدتا همونجوری که شما بهش اشاره کردیم باید یک جانشینی برای جمهوری اسلامی، نه برای خامنه ای بلکه برای جمهوری اسلامی و برای نظام دیگری که قرار هستش که قدرت رو به دست بگیره، یا بهتر بگم سیستمی که قدرت رو به دست بگیره، تصمیم گیری بکنم و در واقع به اون جایی که یا به اون مقصدی که میخوام برسن. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. موزیکی رو از آقای بابک جهانبخش براتون پخش میکنم، امیدوارم که خوشتون بیاد، به اسم شیدایی. با هم میشنویم موزیک رو.
کدام شیوه به تو شردم حالم را، تا تو که هر ثانیه تحویل کنی سالم را، آنقدر عاشقت هستم که حواسم پرت است، به تو جان میدهم این قید بدون شرط است، غیر تو هیچ کسی پیله من را نشکست، غیر تو هیچ کسی دور من انگاری نیست، غیر تو در تن من حس دگر جاری نیست، تو خودت خوبی وگرنه به تو اصراری نیست. شیدای تو هم از من خسته پرستاری کن، هر دعایی بکنم حاجت دل خواه تویی، ای همه کاره قلبم آمدم کاری کن، عاشقت هستم و این عشق گرفت عالم.
شعر رو میشنیم با صدای آقای مسیحا، بعد برنامه به پایان میرسه. امیدوارم که از این شعر خوشتون بیاد. آقای مسیحا، مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
درود بر شما جناب آقای امیری و همه شنوندگان خوب. شعر این هفته اون اسمش هست ماشین زمان، امیدوارم لذت ببرید. آمدی جوانی من به آنی پیر کردی، ماشین زمان گرفته ما را زیر کردی، 40 سال شدیم تحریم و در صف نفت، ادهی را خر ادهی را شیر کردی، به خیالت در بروی یک پاش نست، خودی را از دار بست دلگیر کردی، رویای کودکی و جوانی ما را روز روشن به رنگ قیر کردی، کشتی از بزرگان این خاک بسیار، هر که تو را هم دست بود میر کردی، گلستانی در آبان ماه پرپر شد، این همه وحوش کجا اجیر کردی، ای کاش سلمانی متولد نمی شد، چه بابکان گردن به شمشیر کردی، بیش از 20 گروهک را خورانده ای، این همه لاش خور کجا سیر کردی، در 20 ثانیه 2 موشک پرانده ای، چرا در خبر 3 روز دیر کردی، برای هر بحران می شوی غافلگیر، چگونه کتابی این همه تفسیر کردی، بر سر هر رکوردی که میزنی متهمها نشانده به تصویر کردی، یقیناً گر به داد این خاک نرسیم شبیه هامون او را تبخیر کردی، در این دنیای بزرگ و پر عظمت چطور نام ایرانی تحقیر کردی، در هوا و زمین ریختی خونها را، چرا عنوان شهید تقدیر کردی، هر که گفت گرسنه‌ام به خدا 40 میلیون خرج یک تیر کردی، حال شده وقت رأی و انتصابات، هر که خیانتش بیش وزیر کردی، انداخته ای ادیان را به جان هم، ملتی با خرافه و ورد عبیر کردی، آن که بکشت از مردم بسیار گنبدش طویل و کبیر کردی، فعالان مدنی را شب و روز در میان میله ها اسیر کردی،
تموم شد آقای امیری شعر من.
خیلی بسیار زیبا بود و تشکر، امیدوارم که بازم در برنامه بعد در خدمت شما عزیز باشیم. خدا نگهدارتون.
ممنون از شما، روز خوش.
خدا نگهدار. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودین و امیدوارم که روزگار بر شما خوش باشه. خدا نگهدار.